ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر شهری که هستید، در سراسر کشور، در پنجمین شب از آبان ماه، یک شنبه شب. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. رأس ساعت 7 شب در تهران، مثل همه شبهای دیگه در این شب پاییزی هم تا 45 دقیقه آینده با شماییم، با خبرهای تازه و گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی داغ امروز. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند و ما رو تا آخر شب همراهی می‌کنند برای آماده کردن گزارش‌های مختلف. با خبرها شروع می‌کنیم. برنامه‌های امشب رو با فرین عاصمی.
با سلام. نمایندگان مجلس در جلسه بعد از ظهر یکشنبه مجلس به وزرای پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند. به گزارش وبسایت خانه ملت، رضا فرجیدانا با 159 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از مجموع 261 رأی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد. به گزارش وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، علی اصغر فانی با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع رأی اعتماد برای وزارت آموزش و پرورش را کسب کرد. اما نمایندگان مجلس به رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد ندادند. الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت نسبت صالحی امیری به روحانی مانند نسبت مشایی به احمدی نژاد است و از نمایندگان خواست نگذارند در ایران به گفته او مشایی دیگری تولید شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت دولت او از راه خود و خط خود عقب نشینی نمی کند. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما خبرهای دیگر. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی میگوید تاکنون شکایتی از جانب دختران میرحسین موسوی در ناجا مطرح نشده است. دختران میرحسین موسوی میگویند روز پنجشنبه دوم آبان برای ملاقات با پدر و مادرشان به محل نگهداری آنها رفته بودند و بعد از آنکه در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای درآوردن تمام لباس‌های خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، از مامور امنیتی سیلی خوردند. پیشتر محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با شماره روز شنبه روزنامه شرق به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توصیه کرده بود شکایت خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم رسیدگی به این مسئله را مربوط به وزارت اطلاعات دانست و گفت طبیعتاً خود این وزارتخانه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. انفجارهای پیاپی 10 خودروی بمبگذاری شده در مناطق شیعه نشین بغداد بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی با کشته شدن این افراد، تلفات خشونت‌های ماه اکتبر در عراق از مرز 600 نفر گذشت. منابع رسمی پلیس عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند بمب‌ها در خودروهایی که در مناطق تجاری و پر ازدحام پارک شده بودند جاسازی شده بود. دست کم 3 نفر در اعتصاب‌های سراسری در بنگلادش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز یک شنبه سومین روز اعتصاب سراسری در این کشور است. اعتصاب کنندگان خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت موقت بی‌طرف هستند. پلیس بنگلادش میگوید مامورانش در شهر ناگارکاندا در غرب این کشور به روی معترضان آتش گشودند. حمله ماموران پلیس به مردم بعد از آن صورت گرفت که حدود 3000 مخالف دولت با آجر به پلیس حمله کردند. خانواده حبیب الله گلپریپور از زندانیان سیاسی کرد در ایران گفتند که او روز شنبه اعدام شده است. مقام‌های رسمی ایران و قوه قضاییه تاکنون خبر اعدام حبیب الله گلپریپور را اعلام نکردند. حبیب الله گلپریپور در سال 88 به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک بازداشت شده و یکی از اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده بود. و خبر آخر آن که تیم پرسپولیس تهران روز یکشنبه در چارچوب هفته 14 مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران با نتیجه 1-0 راه آهن را شکست داد و به صدر جدول این مسابقات صعود کرد. آزاده،
متشکرم از تو. فرینه عاصمی بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایطش رو دارید. در سایت ما میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید و بروز بشید. radiofarda.com. برگ اعتماد به دو وزیر پیشنهادی روحانی، اما صالح امیری برای وزارت ورزش و جوانان رأی نیاورد. 37 زندانی سیاسی در زندان وین از حسن روحانی خواستند جایگاه خودش رو با میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مشخص کنه.
توی این پیچاپیچ قدرت روحانی فقط یک شانس داره که بتواند حرف و مسیری که میخواد پیش ببره، اونم مردم هست، اونم عموم مردم هست، قدرت واقعی یک کشور.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه ثابت یک شنبه شبهای ما رو میشنوید، صدای دیگر درباره زنان. همونطور که در خبرها شنیدید، امروز از صبح تا ساعت پیش در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد می‌دادند و در مورد اونها بحث می‌کردند. اما نماینده‌ها به رضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، رأی اعتماد ندادند. الیاس نادران، نماینده تهران که یکی از مخالفان با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بود، گفت که نسبت صالحی امیری به روحانی مثل نسبت مشرایی به احمدی نژاد هست و از نمایندگان مجلس خواست که نگذارن در ایران به گفته او یک مشرایی دیگه تولید بشه. در مورد آنچه که به خصوص در جلسه بعد از ظهر در مجلس گذشت، بشنویم از همکارم آبتین صدر.
وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در نشست روز یکشنبه مجلس برای وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفتند، اما رضا صالحی امیری که برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده بود نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جلب کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رضا فرجی دانا از مجموع 261 رأی مأخوذه با 159 رأی موافق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد. علی اصغر فانی نیز با 185 رأی موافق وزیر آموزش و پرورش شد. اما رضا صالحی امیری با 141 رأی مخالف موفق نشد برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. الیاس نادران، نماینده تهران و از مخالفان آقای صالحی امیری، در مخالفت با او گفت که نخستین دلیل پرونده بیمه ایران است. به گفته او این پرونده حکایت از فساد سازمان یافته گسترده دارد و تا به حال به اتهامات ده‌ها تن از متهمان پرونده رسیدگی و برای بیش از 50 متهم حکم قضایی و کیفری صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران در بیان مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خطاب به حسن روحانی گفت که در مجلس صحبت از این است که آقای صالحی نسبت به روحانی مثل مشایی به احمدی نژاد است. او در ادامه خطاب به رئیس جمهوری گفت نگذارید مشایی دیگری درست شود. الیاس نادران همچنین گفت که آقای صالحی در هر دوره‌ای به فراخور مدیری که داشته چرخش کرده است. الیاس نادران گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش را حتی با قاچاق کالا نیز مرتبط دانست. اما به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی امیری در پاسخ به اتهامات وارد علیه خود گفت که هیچگاه در فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات حضور نداشته و تمامی صحبت‌ها و شبهات مطرح شده نسبت به او تهمتی بیش نیست. رضا صالحی امیری در نشست رأی اعتماد مجلس گفت که نمی‌تواند برخی اسرار نظام را که در سینه دارد فاش کند. صالحی امیری عصر یکشنبه افزود که اگر رهبری نظام رضایتی بر وزیر شدنش نداشته باشد، یک لحظه هم تعلل نمی کند. حسن روحانی دو ماه پیش مسعود سلطانی فر، محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد را برای تصدی سه وزارتخانه به مجلس معرفی کرده بود که آنان نیز موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان نشدند. رئیس جمهوری ایران صبح یکشنبه در نشست رأی اعتماد مجلس با دفاع از وزیران پیشنهادی خود گفت که دولت او از خط خود عقب نمی نشیند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید در مورد آنچه که در جلسه بعد از ظهر به خصوص در مجلس شورای اسلامی گذشت و اینکه نشست رأی اعتماد مجلس ایران به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران امروز یک شنبه شروع شد و در نهایت در این جلسه اونطور که گزارش ها میگند رأی اعتماد مجلس به یک وزیر پیشنهادی حسن روحانی نرسید. اما ما بیشتر در همین زمینه خواهیم شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار نزدیک به طیف اصلاح طلب از مشهد که در حال حاضر روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای جوادی حصار، بهتون سلام میکنم. فضای امروز مجلس به نظر میرسید برای وضعیت ورسی این سه وزیر پیشنهادی تا ظهر چندان متلاطم نبود، تا نوبت با آقای صالحی هم رسید. فکر میکنید چرا اینقدر پرحاشیه شد آقای صالحی امیری؟
من همونطور که قبلا هم عرض کردم تو برنامه قبلی، شرایط مجلس توسط یک بخشی از نمایندگان به سمت خوبی هدایت نمیشه. یعنی دارن تلاش میکنن که علارغم تذکرات آقای روحانی داد، نیاز جامعه رو به آرامش و بی‌حاشیه بودن دولت گوش زد میکرد، سعی میکنن برای دولت حاشیه درست کنن، برای مجلس حاشیه درست بکنن و یه عده‌ای گویا بردشون و پیشرفت امورشون رو در این حاشیه سازی ها میبینن. آقای امیری در طی مدتی که سرپرستی وزارت ورزش رو به عهده داشت یه کارنامه از خودش نشون داد و اون به گمان من بخشی از کارنامه که این آقایون رو بیشتر عصبی کرده بود بخشی بود که استقلال رأی ایشون رو نشون میداد. یعنی در حقیقت هر وزیری که طی این مدت توانسته در راستای برنامه‌های دولت، برنامه‌هایی که آقای روحانی هم اعلام کرد در جهت تغییر مردم در اشتار خوردن رأی دادن که شرایط عوض بشه، و هر وزیری که در این جهت تلاش کرده یا میکنه، این برای بخشی از این نمایندگان وزیر خوبی تلقی نمیشه.
آقای جوادی حصار، دو نماینده
گذشته رو دنبال میکنن.
بله، ولی دو نامزد دیگه هم به هر حال همین شرایط رو داشتند و اگر این موضوعی که شما مطرح میکنین درست باشه، میشه گفت که در مورد یکی دیگه از اونها هم بعد این اتفاق افتاده باشه، درسته؟
خب طبیعی است که اونها همین این شرایط رو داشتند، ولی گاهی مثلا بعضی از مسائل برای یک وزیر میتواند عمده بشه، برای یک وزیر کمتر میتونه عمده بشه. در مورد آقای امیری به نظر من این بخش پرونده رو کردن و پرونده سازی کردن و یا دامن زدن به ابهاماتی که مطرح شد شاید یه مقداری دستیافتنی تر بود، ولی برای اونها بونه دیگه شاید کمتر بود. به همین خاطر این حاشیه ها درست شد. و ضمن این که اگر اینا تلاش میکردن که به حاشیه ها دامن نزنن، میتوانستن این اسناد و مدارک و ابهاماتی که وجود داره رو قبلا به دولت ارائه بدن و دولت رو و وزارت ورزش رو مجاب کنن که آقای امیری رو معرفی نکنن، ولی این کار رو نمی کنن. در گذشته تا این 70 روز میتونستن این عمل رو انجام بدن و آقای روحانی و تیم دولت رو مجاب کنن که آقا ایشان رو معرفی نکنید که اگر معرفی کنید ما بهش رأی نمیدیم.
بله.
ولی متاسفانه اینجوری که تو مجلس معرفی بحث کردن رو من تصور میکنم در گذشته در کمیسیون های مختلف مجلس یا در دولت طرح موضوع نکرده باشن.
آقای الیاس نادران یکی از مخالفان بود با آقای رضا صالحی امیری که در مجلس گفتش که آقای صالحی در واقع نسبت به روحانی مثل مشایی به احمدی نژاد هست. چرا فکر میکنید بعد آقای صالحی رو با مشایی مقایسه کنه؟
شاید یکی از چیزهایی که در مورد مشایی هم اینا تصور نمی‌کردن این بود که مشایی علی‌رغم اختلاف نظری که با جریان اصلاح طلب داشت نسبت به بخشی از این آقایان و به ویژه بخشی از روحانیون یه نوعی از استقلال رأی رو داشت و حاضر نبود هر چیزی که به عنوان نظر جامعه روحانیت مبارز یا بخشایی که از حوزه روحانیت برمیاد بدون چون و چرا بپذیره. و حتی احمدی نژاد رو در این عمل تحت تأثیر مشروعی میدونستن و معتقد بودن که اگر مقاومتی احمدی نژاد در برابر بخشایی از روحانیت نشون میده، این حکایت از تأثیر او از آقای مشروعی داره. این مسئله رو در مورد آقای امیری هم دارن تکرار میکنن. آقای امیری با توجه به حضورش در دستگاه های امنیتی کشور، اطلاعش از پشت صحنه بسیاری از رفتارهای همین آقایان روحانی و بعضی هم روحانی نما، به اون این جسارت و این قدرت رو و این در حقیقت توانایی رفتار رو ناشی از علم و اطلاعی از پشت صحنه میده که درباره حرفایی که میشنوه مقاومت کنه و راحت هر حرفی رو نپذیره. همین مسئله باعث میشه که اونها بگن که آقا ایشون نسبت به روحانیت تابعیت نداره. مثلا به نظر من حضور امثال آقای امیری، صالح امیری در دستگاه امنیتی و امنیت ملی در سطح کشور و مجمع تشخیص و ارتباط وثیقی که با مجمع تشخیص مصلحت و بخش تحقیقات استراتژیک داشته و ارتباط نزدیک که با خود آقای روحانی و روحانیون از جنس آقای هاشمی داشته، اونو به حوزه هایی از رفتارهای مجموعه روحانیون آشنا کرده که دیگه براش خیلی کاریزما نداره که آقای روحانی حرف میزنه بگه چون این آقای روحانی هست در کسفت روحانیت داره سخن میگم پس من حتما باید حرفشون بپذیرم. این شده تابوی برای بخشی از این آقایون که باید حتما مثلا ایشون سرسپردگی داشته باشه، ایشون تابعیت محض داشته باشه. خود آقای الیاس نادران هم در خیلی از حوزه ها همین جوره. یعنی اصلا جالبه که آقای الیاس نادران خودش همین رفتار رو داره در حوزه های فکری و در نحو نسبت به گذشته حتی دولت آقای احمدی نژاد. خودش یکی از منتقدین اون مجموعه بود. همون انتقادهایی که آقای الیاس نادران
آقای توکلی
احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد داشت رو خب یه عده دیگه هم مثل مشاورین و معاونین احمدی نژاد به روحانیت داشتن.
خیلی متشکرم از شما. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، روی خط تلفن ما بود در مورد آن چه شنیدید که بعد از ظهر به خصوص در مجلس شورای اسلامی گذشت، در نشست رأی اعتماد مجلس ایران به سه وزیر پیشنهادی که یکی از این وزرا که وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان بود، یعنی آقای رضا صالحی امیری، موفق نشد رأی اعتماد نماینده ها رو به دست بیاره. همراه ما بمونید، در بخش های بعدی در برنامه های زنده رادیو فردا در همین زمینه باز هم خواهید شنید.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. این بخش رو علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه سفر رسمی خودش به چین رو شروع میکنه. آقای لاریجانی که قبل از این هم چندین بار به چین سفر کرده، قراره با رئیس جمهور و بقیه مقام های بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کنه. چین بزرگترین مشتری نفت ایران و همینطور مهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی محسوب میشه. از جمشید زند بشنویم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، که روز دوشنبه سفر رسمی خود را به چین آغاز می‌کند، در گفتگویی با شبکه فونیکس آن کشور بر اهمیت رابطه جمهوری اسلامی با چین تأکید کرده و تحرک اقتصادی آن را یکی از جنبه‌های جذاب چین خوانده است. آقای لاریجانی درباره گسترش روابط ایران و جهان غرب در دولت حسن روحانی و تأثیر آن بر روابط تهران پکن تأکید کرده که گفتگو با سایر کشورها هیچگاه بر روابط ایران و چین سایه نمی‌اندازد. به گفته علی لاریجانی، جمهوری اسلامی چالشی با چین ندارد و دو کشور در مسائل مختلف منطقه‌ای نگاه مشترکی دارند. وی همچنین گفته است نگاه جمهوری اسلامی به چین یک نگاه دراز مدت است. چین علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین مشتری نفت خام ایران است و صادرات آن کشور به ایران نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. سال گذشته یعقوب استیلاف، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین، حجم تجارت بین دو کشور را بیش از 45 میلیارد دلار اعلام کرد. به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، چین بخش بزرگی از پول نفت خریداری شده از جمهوری اسلامی را با یوان، واحد پولی آن کشور می‌پردازد. بخش خصوصی و دولتی در ایران هم از این پول برای واردات کالاهای چینی استفاده می‌کنند. علی لاریجانی هم یکی از محورهای مذاکراتش با مقامات چین را روابط اقتصادی ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز سفر رسمیش به چین، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را هم مثبت ارزیابی کرده و گفته است رفع مسائل هسته‌ای به رویکرد بستگی دارد. به گفته او اگر رویکرد مثبتی در مذاکرات حاکم باشد و جدیت نیز وجود داشته باشد، در کمتر از 1 سال میتوان به رفع مسائل مذکور امیدوار بود. آقای لاریجانی در این حال بدون اشاره به شخص و یا جریان مشخصی در داخل کشور و یا کشور دیگر گفته است همیشه یک عده خرابکار هستند که اجازه نمیدهند مذاکرات به نتیجه برسد. بنابراین همه چیز به رویکرد مذاکرات و جدیت آن بستگی دارد و به گفته او تعاملات نیز در مسیرهای بعدی تست می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی به شبکه فونیکس چین گفته است اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ایران رویکرد و راهی را که در پیش گرفته است ادامه می دهد و مسیر برای جمهوری اسلامی بسیار روشن است که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی رود. علی لاریجانی در ارزیابی خود از عملکرد دولت گفته است که حسن روحانی و تیم وزارت امور خارجه دیپلماسی فعالی را با کشورهای خارجی دنبال می کنند که یک بخش آن با کشورهای همسایه، بخش دیگر با کشورهای مهمی مانند چین و بخش دیگر نیز با کشورهای غربی است که به گفته او در سفر نیویورک محقق شد. سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به چین روز جمعه 10 آبان ماه به پایان میرسد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از رادیو فردا.
من میخواستم به این خانم افخم بگم که خانم، به نظر شما نقض حقوق بشر چی هست که شما احمد شهید رو به رسمیت نمیشناسید؟ آیا دو تا جوان 21 ساله یتیم فقیر رو به خاطر 60,000 تومان اعدام کردن نقض حقوق بشر نیست؟ آیا یک جوان ورزشکار رو به خاطر نوشتن مقاله توی زندان اینقدر کتک بزنن که بیمیره، این نقض حقوق بشر نیست؟ آیا پولایی رو که میلیارد میلیارد دارن میدن به دیگرون و مردم در فقر زندگی میکنن، اینا حقوق بشر نیست؟ خانم افخم، من شما خودت مادر نیستی مگه احساسات نداری؟
سد گتفند که در 5 کیلومتری شهر شوشتر قرار داره، به قول خود مدیر عامل یا اون شرکت هایی که اونجا قرار دارن، پشت یک کوه عظیم نمک بنا شده که باعث شوری آب اون منطقه شده و از اون بدتر که میخوان مثلا آب اونجا رو درست کنن، شروع به زد حفر کانال هایی کردن که آب شور اونجا رو وارد آب رودخونه کارون کنن که این باعث شورتر شدن آب رودخونه کارون میشه و کشاورزی اون منطقه روز به روز داره از بین میره.
آقای روحانی، در هنگامی که نرخ بیکاری از مرز 26% گذشته، ایجاد ارتش سایبری بجز هزینه و فشار بیشتر به کسری بودجه کشور نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. پیشنهاد من به شما این است که این پول را در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنید تا با برداشتن تحریم‌ها ایران بتواند به جای روسیه صادر کننده مهم گاز به اروپا شود. این کار کسری بودجه کشور را جبران و موجب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد. موفق باشید.
آقای اوباما، آقای روحانی یه تلفنی با هم دیگه صحبت کردین، مثلا آقای اوباما شما رو میگم دیگه صحبتی از حقوق بشر نمی‌کنین. یه نفر تو کردستان اعدام کردن، 16 نفر رو توی سیستان بلوچستان اعدام کردن، یز، کرمان، اینور اونور ملت رو دارن میکشن، ملت رو تو حصر گذاشتن، دیگه صحبتی نمیشه. تازه پول آقایون هم میخواییم بهشون برگردونیم.
جنایت دیگه از این بیشتر کسی دیگه در جای دیگه درگیر میشه، کشته میشه. اون بدبخت بیچاره‌ای که تو زندان هستن میاد دستشون رو بگیرن بیارن بیرون اعدامش کنن. کجای دنیا هست اینجوری؟ کجای جهان اینجوری هست؟ بابا که فکر کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بله، ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در مورد موضوعات روز سیاسی و اجتماعی در ایران. یک گفتگو میشنویم در ادامه مجله شامگاهی. بعد از انتشار خبرهای برخورد اخیر ماموران امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی، 37 زندانی سیاسی زندان اوین روز شنبه در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواستند که جایگاه خودش رو در قبال برخورد با میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر روشن کنه. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خودش گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات زمینه آزادی زندانیان سیاسی از جمله این افراد رو هم فراهم می‌کنه. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگوی با محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، از او پرسیده که اختیارات و توان حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران چقدر است؟
ببینید، روشنه که برابر قانون اساسی اختیار قوه قضاییه یکسره دست رهبره. اختیار سپاه و سازمان اطلاعات سپاه هم دست رهبره. وزارت اطلاعات هم باز در طول این سالیان رهبر عملا دستش گرفته. بنابراین این روشنه که آقای روحانی این دستش نیست که مثلا صبح بنویسه بگه این زندانی آزاد شود یا این حصر برداشته بشه. این چیزی که از ایشون توقع میره این است که در مسائل سیاسی جامعه به نفع مردم شفاف و روشن موضع بگیره، مگر نه برخورد پسیو و منفعلانه ای که داشته باشه دلش هم خوش باشه که هر سه‌شنبه پشه بره دیدن آقای خامنه ای و دوزانو بزنه و با ایشون در میون بگذاره. تجربه آقای خاتمی دوله چشمشه دیگه.
زندانیان سیاسی در این حال گفتن نمیخوان آقای روحانی که در حال حاضر در معرض انواع فشارها هست فشارهای مضاعفی بر ایشون وارد بکنن، ولی پس به نظر شما چرا راهی مقابل آقای روحانی هست که شانسی برای ایفای نقش و تاثیرگذاری داشته باشه؟
دوستان زندانی سیاسی ما به حق به آقای روحانی دارن تذکر میدن. بحث این نیست که به آقای روحانی فشار بیارن، بحث این است که آقای روحانی داره اشتباه میکنه، داره راه خطا میده. اتفاقا همین فشارهایی که داره بهش میاد ناشی از این است که درست از نیرویی که داره استفاده نمی کنه. ببینید، توی این پیچ در پیچ سیاست ایران که ده ها گروه باندای مافیایی قدرت و ثروت توی سپاه، توی بیت رهبری، توی منازل پاره از این روحانیون سرشناس، توی بسیج به هم تنیده شده و بعدم دستگاه های مختلف اجرایی که دست رهبری است و تازه تو اونام باز باندهای عجیب غریب هست و مجلسی که یکسره بله قربانگوی رهبره و اکثریتش هم چش نداره که آقای روحانی و رأی مردم رو ببینه. توی این پیچ پیش قدرت روحانی فقط یک شانس داره که بتواند هر نوع مسیری که میخواد پیش ببره، اونم مردم هست، اونم عموم مردم هست. قدرت واقعی یک کشور یعنی توازن واقعی قوا در اجتماع فقط از مسئله قانون و اختیارات و نهادها بر نمیاد. توازن واقعی قوا از آرایش نیروهای اجتماعی و سازماندهی مردم برمیاد و این کار رو آقای روحانی میتونه بکنه.
خب حالا فکر میکنید که آقای روحانی همچین تمایلی اساساً داشته باشه که یه همچین نقش بازی بکنه؟
من نمیدونم توی دلشون چیه، ولی ایشون اگه به سرنوشت خودش هم علاقه داره، به هر حال یه رجل سیاسی وقتی پاشو روی پلکانه رأی مردم گذاشته و به هر دلیل در دل یه ملتی امید ایجاد کرده، مسئول در قبال اون ملت، و اگر هم حتی این تمایل رو نداره و من خودش رو مشمول نفرین این ملت خواهد کرد و قضاوت سختی هم مردم و بعد تاریخ در موردش خواهد کرد.
محسن سازگارا بود، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. کیان معنوی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 19:30 در تهران هست و همچنان مجله شامگاهی ما رو میشنوید که وارد بخش دوم این مجله میشیم. همراه شما هستیم در 15 باقی مانده از مجله شامگاهی و در ادامه بعد از خبرهایی که میشنوید میریم سراغ برنامه هفتگی ما صدای دیگر درباره زنان. مینا بهارمند در استودیو هست آماده برای خوندن خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در ادامه سفرش به تهران روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی بار دیگر بر آمادگی ایران برای کمک به توقف درگیری ها و بازگشت آرامش به سوریه تاکید کرد. حسن روحانی همچنین گفت مایه امیدواری است که کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و آینده این کشور باید بر مبنای رأی و نظر مردم و در انتخابات آزاد با حضور همه طرف‌ها تعیین شود. و افزود که مشکل اصلی اکنون چگونگی دست یافتن به این هدف است. اخضر ابراهیمی روز شنبه وارد تهران شد و در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شرکت جمهوری اسلامی را در نشست کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه لازم و مفید دانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه به وزیران پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند. به گزارش وبسایت خانه ملل، رضا فرجی دانا با 159 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از مجموع 261 رأی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد. آقای فرجی دانا پیشتر برای تصدی سمت وزارت علوم به مجلس ششم معرفی شده بود، اما رأی اعتماد نمایندگان را کسب نکرد. علی اصغر فانی با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع رأی اعتماد برای وزارت آموزش و پرورش گرفت. آقای فانی معاون آموزش و پرورش در دولت محمد خاتمی بوده و در دولت نهم به مدت 70 روز سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته است. رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد نگرفت. الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از نمایندگان خواست نگذارند در ایران به گفته او اسفندیار رحیم مشایی دیگری به وجود آید. الیاس نادران همچنین رضا صالحی امیری را به فساد مالی و دریافت رشوه در پرونده بیمه ایران، صدور دستور شکنجه و نقش داشتن در اعتراضات خیابانی سال 88 متهم کرد. رضا صالحی امیری اتهامات را رد کرد. آقای صالحی امیری از جمله ریاست کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی، عضویت در هیئت رئیسی مرکز بررسی‌های استراتژیک رئیس جمهوری و عضویت در هیئت امنای مؤسسه مطالعات راهبردی وابسته وزارت علوم را داشته است. انفجارهای پیاپی 10 خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق شیعه‌نشین بغداد روز یکشنبه بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها با کشته شدن این افراد، تلفات خشونت‌های ماه اکتبر در عراق از مرز 600 نفر گذشت. منابع رسمی پلیس عراق به خبرگزاری‌ها گفتند که بمب‌ها در خودروهایی که در مناطق تجاری و پر ازدحام پارک شده بودند، جاسازی شده بودند. و دست کم 3 نفر در اعتصاب‌های سراسری در بنگلادش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه سومین روز اعتصاب سراسری در این کشور بود. اعتصاب کنندگان خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت موقت هستند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید حتما سری به سایت ما بزنید و خبرها رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در حال حاضر اولین خبر در سایت ما ماجرای مربوط به رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی و همینطور صالحی امیری هست که موفق نشد رأی اعتماد مجلس رو به دست بیاره. اما بریم سراغ یک برنامه دیگه که آخرین برنامه مجله شامگاهی محسوب میشه. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه شبها در رادیو فردا هست، درباره زنان و مسائلی که با اونها درگیرند و در برخی موارد با اونها مبارزه میکنند. همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. ابتدا نگاهی داشته باشیم به بازرسی بدنی زهرا و نرگس موسوی. سپس به عربستان خواهیم رفت. از سرنوشت کمپین 26 اکتبر کمپین رانندگی زنان با خبر شویم. با ما بمانید. امنیتی به ما حمله ور شد و سیلی محکمی به گوش من و زهرا خواهرم زد. در تلاش من برای گرفتن دست ایشان برای جلوگیری از حمله های بیشتر با رفتار غیر انسانی و او روبرو شدم که با وحشیگری تمام مچ دست من را گاز گرفت و پیاپی به ما حمله می کرد. این نوشته وبسایت کلمه است به نقل از نرگس موسوی، دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، که در روز پنجشنبه گذشته برای ملاقات با پدر و مادرشان به محل حصر آنها رفته بودند. اعتراض دختران موسوی موجی از اعتراض را در رسانه‌ها و جامعه مجازی ایران به راه انداخت. این اولین بار نیست که با زندانیان زن و یا ملاقات کنندگان چنین رفتار توهین‌آمیزی صورت می‌گیرد. پیش از این فرشته قاضی روزنامه‌نگار نیز در گفتگو با صدای دیگر در مورد برخورد با او در بعد و دستگیری در زندان اوین چنین گفته بود.
لحظه‌ای که وارد بازداشتگاه شدم، یه راهروهایی رفتیم و نمیدونم پله‌هایی رفتیم و بعد یک دری باز شد و منو تحویل یک خانمی دادن و بعد چشم‌بند رو اجازه دادن وردارم. من خیلی راحت بودم اولش، چون خب یک روزنامه نگار بودم، کار سیاسی کرده بودم، به اتهام همکاری با سایت اینترنتی امروز بازداشت شده بودم و تصورات دیگه‌ای از اون درون نداشتم. ولی خب از در که وارد شدم، این خانم به من گفته که شما لباساتون رو باید در بیارید. من مانتو روسری رو در آوردم، راحت دادم، که بعد اشاره کرد نه، باید بلی شلوارتو در بیاری، که من گفتم نمیتونم چنین کاری بکنم. اشاره کرد که نه، یه لباس دیگه باید بهت بدیم. حالا تا اینجاش هم من رفتم، لباسام هم در آوردم، بعد به اشاره کرد نه، باید کلن لباسای زیرتو در بیاری، که من دیگه خیلی به این برخورد، گفتم این مسخره بازی یعنی چی؟ چرا باید چنین کاری بکنم؟ که بعد دوست خانم دیگه هم به کمکش اومدن و با اینکه من مقاومت میکردم، میشه گفت با ضرب و شتم و خشونت تموم لباس زیر من رو هم در آوردن و بعد من رو بازرسی بدنی کردن سر تا پا و بعد اجازه دادن که من لباسامو بپوشم و دروغ بود لباس دیگه ای میخواستم بدن. اولین احساس ناامنی که کردم همین بود که توی زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشتهام بازداشت شده بودم اینجوری بازرسی بدنی کردم با ضرب و شتم.
اما این بار برخورد با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در خارج از زندان و با ملاقات کنندگان افرادی صورت گرفته است که حتی در زندان نیز به سر نمیبرند. انتشار نوع برخورد با دختران موسوی و رهنورد موجی از اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در همین حال برخی از فعالان حمله به این دو راحت که حرمت را دانستند و به آن اعتراض کردند. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن لندن مهمان ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به چند و چون این برخوردها.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم صدر، آیا اساساً رفتاری که با زهرا و نرگس موسوی شده با قوانین جمهوری اسلامی مطابقت داشته؟
به طور کلی چه در جمهوری اسلامی و چه طبق موازین بین‌المللی، هیچ کس به خصوص ماموران دولتی حق توهین یا ضرب و شتم هیچ کس رو ندارن و این یک قاعده کلی هست، چه در مورد زندانی هم و چه در مورد خانواده های اونا. در خصوص بازرسی بدنی و درخواست این که این دو نفر که به عنوان ملاقات کننده بودن و از زندانی کاملا برهنه بشن در مقابل چشم ماموران، هم گزارشات مشابه از این رو ما بارها شنیدیم و در بیشتر موارد هم متاسفانه ملاقات کنندگان زن مجبور میشن که تن بدن به برهن شدن، وقتی خب طبیعتا نه خوشایند هست و نه مطابق با کرامت انسانی، به خصوص این که ما در زمانی زندگی میکنیم که با استفاده از دستگاه‌هایی که در همه فرودگاه‌ها الان دیده میشه و در بسیاری از مکان‌های دیگه به راحتی میشه در مقابل زندان‌ها اینو قرار داد یا استفاده کرد و اینجور بازرسی رو انجام داد.
اما خانم صدما، سال گذشته هم شاهد اعتراض زنان زندانی سیاسی به بازرسی بدنیشون در زندان اوین بودیم، اما کمتر از یک سال بعد دوباره شبیه اون رفتارها رخ میده. چرا این اعتراضات منجر به تغییر برخورد ماموران انتظامی با زندانیان و یا ملاقات کنندگان نمیشه؟
متاسفانه من فکر میکنم که اعتراضها کافی نبوده و همینطور اعتراضها به اندازه کافی نسبت به جمعیتی که مورد این نوع برخوردهای توهین‌آمیز قرار میگیرن انجام نشده. برای اینکه نحوه برخوردی که ما امروز به دلیل اینکه با زندانیان سیاسی یا با خانواده‌هاشون انجام میشه میبینیم، برخوردیه که همواره با زندانیان عادی و خانواده‌هاشون وجود داشته. در واقع همواره هم به عنوان امنیت توجیه میشه، یعنی در مورد زندانیان عادی گفته میشه که اینها به خاطر اینکه ممکنه بخوان مواد مخدر ببرن تو زندان. من حتی یادم میاد در زندان اوین بحث این بودش که چون ممکنه که لوازم آرایش ببرن داخل زندان، ما این بازرسی رو میکنیم، یعنی یک مقررات بالاتری توجیه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
قرار بود 26 اکتبر برای زنان عربستان سعودی روزی ویژه باشد، روزی که آنها با اعلام حضور در کمپین رانندگی زنان از قوانین نانوشته عبور کنند، پشت فرمان اتومبیل‌ها بنشینند و به خیابان‌ها بیایند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست و در مورد اون چه که روز شنبه بر زنان عربستانی گذشت برای ما بگه.
خب کاشش زیادی صورت گرفت، از جمله تظاهرات که بعضی از روحانیون برگزار کردن علیه این اقدام. سخنان منصور ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی که گفت در کشورش ممنوع هست عرفاً رانندگی زنان در وزارت کشور برخورد خواهد کرد، هر کس قصد داشته باشه تجمعی برگزار بکنه در این باره، و سخنان بعضی از ائمه جمعه در روز جمعه اخیر از جمله امام جمعه مسجد مکی یعنی خود کعبه، اونجا هم در این مورد صحبت کرد و از شهروندان سعودی خواست اقدامی نکنند که موجب افزایش اختلاف ها بشه. بعضی از فعالان زن سعودی که در کمپین 26 اکتبر حضور داشتند اعلام کردند که فعالیت خودشون رو متوقف میکنند، به این معنی که در روز 26 اکتبر روز شنبه اقدام به رانندگی ماشین ها توسط بانوان به طور دست جمعی نمی کنند. این روز یک نماد هست، اما به فعالیت ها و تلاش های خودشون برای حق رانندگی زنان ادامه میدن.
اما آقای جزائری، واکنش زنان سعودی نسبت به عقب نشینی فعالان جنبش کمپین 26 اکتبر چه بود؟
بسیاری از زنان پذیرفتن، حتی در وبلاگ ها نوشتن. با این وجود تعدادی از زنان در مناطق مختلف اقدام به رانندگی کردن، بیلداری کردن از رانندگی خودشون در روز شنبه، و این فیلم ها در سایت یوتیوب منتشر شد. فیلم ها متعلق به شهرهای ریاض، احسا و جده هست.
آیا خبری هم از بازداشت زنانی که اقدام به رانندگی هر روز 26 اکتبر کردن منتشر شده؟
نه، خبری از بازداشت وجود نداره.
و آقای جزائری، واکنش تحلیلگران نسبت به این ماجرا چه هست؟ آیا پیشبینی برای ادامه این روند مبارزه مدنی در عربستان سعودی وجود داره؟
بسیاری از فعالان و حتی کارشناسان و ناظران مسائل سعودی به این عقیده هستند که این حرکت ها ادامه پیدا خواهد کرد. شرایط در عربستان سعودی با شرط قبل متفاوت هست. فضا برای زنان به دلایلی که خود پادشاه دست اصلاحاتی زده کمی تغییر کرده. و این تغییر از جمله حضور زنان برای اولین بار در مجلس شورا و دادن حق رأی به اونها در انتخابات محلی باعث شده که جرأت بیشتری داشته باشن برای ادامه حرکت‌ها و این اعتقاد بین فعالان زن سعودی وجود داره که اگر حرکت‌های خودشون رو با وجود مخالفت‌هایی که صورت می‌گیره از سوی روحانیون از سوی بخش از حاکمیت اگر به حرکت‌های خودشون ادامه بدن می‌تونن به حق خودشون در مسائل مختلف دست پیدا کنن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.